شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پسوردهای شماره 985، امروز سه‌شنبه 27 بهمن ماه 1394، با آخرین پسوردهای زنده این هفته در خدمت شما هستیم. تهیه کننده برنامه جلال سعیدی، بنده فرشید منافی در خدمت شما هستم به همراه الی، سعید، مهسا، سامی، شهرام. دیگه همین، دیگه کسی دیگه نبود؟ نبود؟ نه نیست. خوبی؟ خوشین؟ چه خبره؟ آقا چقدر زود سه شنبه میشه؟ تا میایم تکون بخوریم برنامه هفتمون تموم شده. انگار همین یکی دو روز پیش بود شنبه بود، گفتیم میخوایم در مورد هنر صحبت کنیم و گفتیم اول هفته است و اینا. نگو سه روز پیش بوده. فکر کن این عمر همینجور داره میگذره ها. 15 تا برنامه هم بیشتر دیگه نمونده، برنامه 985، یعنی چشم هم بزنیم 15 تا هم تموم شده رفته. و حالا حرفای ناراحت کننده نزنیم دیگه. امروز در آخرین روزی که داریم با هم در مورد هنر صحبت میکنیم، میخوایم سری بزنیم به رابطه بین هنرمند و حکومت و ببینیم این رابطه چه شکلیه. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اون هنرمندایی که به موقعش چارتیغه و کراواتی هن و به موقعش هم با ریش و چفیه و خوش رخصی بلدن که چجوری خودشونو تو دل مقامات جا بکنن.
خاتم توی یه روز، آتش خشمی یه روز، مظهر مهری یه روز، عاشق عشقی یه روز، اهل جدایی یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی مغز یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش. یا یک رنگ
واکنش من به اصطلاح یا شعر معروف هنر نزد ایرانیان است و بعد این گونه است: خود ستودن کمال بی هنری است، و از هنرهای غیر بی خبری. روزگاری وطن هنرها داشت، این درخت کهن ثمرها داشت. چون اسیر سیاهکاران شد، خاک میهن خراف باران شد. از هنرهای ناب ایرانی یافت کمتر شود به آسانی. لیک بذر هنر هماره به جاست، بارور کردنش به همت ماست. دیو زشت خرافه از بنیاد برکنیم و هنر شود آزاد. پس به پا خیز و با خرافه بجنگ، تا بروید هنر به صدها رنگ. با درود.
بله خیلی هم زیبا شنیدین. پاشین که اگه هنر میخواین باید با خرافه ها بجنگین. آورین آورین، برو بی.
ما
دوستان ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم جریان این داستانهای تخیلی که در مورد بزرگان دینی بعضن گفته میشه چیه؟ جدیه؟ شوخیه؟ یا اصلا کلن چیه؟ الان به صحبت این حاج آقا لطفا گوش کنی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب جهیزه اون زمانو نشون دادن، در حدی نبود که بتونه بیان بکنه. فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد به علی نشون بده. میگن این روسری که بر سر داشت یه مقداری بالا بود، نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت. خوب علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اصطلاح از معنویت خودش هم نشون بده، یه مقدار امامهش رو بالا گرفت. نور پیشانی فاطمه، نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیه السلام نور پیشانی فاطمه رو تحت شعاع قرار داد.
خب یعنی چی الان این؟ یعنی دو نفر از معصومین و شیعیان با هم کلکل نور گذاشتن؟ خواستن روی هم کم کنن؟ حاج آقا شما فیلم های علمی تخیلی زیاد میبینین نه؟ ولکن هم نیستن ماشاءالله، گوش کنین ببینین.
چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت. امام میخواست یه وقت پیغمبر خدا دست علی رو میگیرد، میگن علی جان دیگه امامه رو از سرت بر ندار، اگر برداری نور سر شما به عرش اعلا خواهد رفت و فاطمه من در اینجا شرمنده میشود.
وای وای وای، یعنی واسه ترکوندن یک دین و یک مذهب نیازی به دشمن و استکبار جهانی و استعمار فلان فلان شده و اینا نیست، به خدا نیست. یعنی یه تعداد زیادی از این حاج آقا ها رو شما تکثیر کنین بفرستین قاطی مردم بسه. الان سوال اینه که از این فرمایشای ایشون قرار مردم متوجه چی بشن آقا جان؟ که بزرگان دین مثلا کلهشون نورافکن بوده، ولتاژشون بالا بوده، یا اینکه چی؟ شما هم متوجه نکته این روایت شدین به ما هم بگین والله. چی بگم؟
میخواستم یه هنرنمایی نشونت بدم.
بفهم.
سه دزد بزدوز رفتن بزدوزدی، یه دزد بزدوز دو بزدوزدی، دو دزد بزدوز یه بزدوزدیدن، یه دزد بزدوز به دو دزد بزدوز گفت من که یه دزد بزدوزدم دو بزدوزدیدم، شما که دو دزد بزدوزدید یه بزدوزدیدید. کس راستم تهران.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، سخته واقعا. البته اصلش من یه جور دیگه شنیده بودم که یه دوز رفتن، دو دوز رفتن پی دزدیدن بز، یک دوز دو بز دزدید و دیگر دوز یک بز دزد دو بزی گفت به دزد یک بز من دوز دو بز دزدیدم و دو دوز یک بز. الان سامی بگو، سامی بگو، نه تمرین نداری، شهرام تو بگو،
منم الان تمرین ندارم،
یکی بگه آقا من ندارم، الی بگو ببینم، نه نه دو دوز، نه دقت کنید، دو دوز رفتن پی دزدیدن بز، یه دوز دو بز دزدید و دیگر دوز یک بز.
آقا بزش گناه کردی.
آقا بی خیال، یه هنرنمایی بود، برها هنرمند بودن دوستمون، خیلی متشکرم، لطف کردی. راهپیمایی 22 بهمن برگزار شد هفته پیش، تموم شد، ولی هنوز داره از دل این تجمع پرشور و مردمی عکس‌ها و فیلم‌ها و خبرهای بدی میاد بیرون ماشاءالله. الان این آقای خبرنگار که داره از حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن گزارش تهیه میکنه، رفته سراغ یکی از شرکت کننده ها که با سبک منحصر به فردی مشغول زدن مشت محکم به پک و پوز آمریکاست. گوش کنی؟
چی شد آج آقا؟
مشت بزنیم تو دهن آمریکا.
نه
سیاد آقا مشت دیوید، دیوید USA، دیوید، دیوید USA.
دیوید کی هست آج آقا؟
مرگ، 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 دیوید مرگه.
از خارجی مرگ بر آمریکا میشه؟
دیوید، دیوید USA، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آمریکا دشمن.
دیوید، دیوید USA. خب پدر جان من مجبوری مگه؟ اما فارسیشو بگو دیگه. مرگ بر آمریکایی‌ها، مرگ بر آمریکا، آمریکایی‌ها راحت‌تر متوجه منظورت میشن. آخه دیوید، دیوید USA. به خدا کار درست البته هم ایشون میکنن. به جای نفرت پراکنی الان ببین چقدر شادی پراکنی کردن، چقدر خندیدیم. بهتر نیست به جای مرگ بر اینو مرگ بر اون گفتن اینجوری شعار بدیم؟ الان یه آمریکایی اینو بشنوه اصلا حس بدی پیدا نمیکنه. چند وقتی که توی آمریکا هم میخوان شعار بدن میگن جعفر، جعفر ایران، جعفر، جعفر ایران، همینجوری دیوار بی‌اعتمادی از بین میره. دشمنی هم کم 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 میشه از بین میره، تمام میشه میره. اصلا ما هم شعار میدیم دیوید او اس آ. بگیم بچا دیوید او اس آ، دیوید او اس آ، دیوید او اس آ،
در مشهد 18 درجه البته برعکس شما بالای صفر رو داریم سپری میکنیم و آفتاب بسیار لذت بخشی در مشهد هست. جیزک لایکمون هم الان 20ه. حالا جیزک بزنیم.
چیشی لایک؟ تو صداتون هم خیلی قشنگ بود. خیلی ممنونم که جز جیگر میدین به ما. ان بتونیم جبران کنیم. دیگه دوستان لطف دارن به ما دیگه. آقا اما این هفته همش از هوای آفتابی و صاف گفتیم، چشمش کردیم انگار، و از امروز توی یه بخشی از شرق و جنوب شرقی ایران بارش های پراکنده به شکل برف و بارون شروع شده، تا فردا هم گفتن احتمالاً ممکنه ادامه پیدا کنه. این بارش ها به صورت رگبار و بارونه، اما توی نواحی کوهستانی و سردتر به صورت برف خواهد بود. البته دامنه این بارندگی ها محدود به کرمان و هرمزگان و بخشای از جنوب شرقی استان فارس و بعضی استان های شمال شرقی ایران میشه. تو باقی مناطق ایران همچنان آسمان آبی و صاف و در شهرهای بزرگتر البته آسمان دودی و خاکستری خواهد بود. خلاصه گفتیم که در جریان باشیم. و اما امروز میخوایم بریم سراغ هنر و حکومت، از درباریان و بیت نشینان هنرمند تا هنرمندان ارزان فروش. بیانیه شماره 985. بدانید و آگاه باشید که بعضی از هنرمندان از راه فروختن هنرشان به حکومت‌ها چنان می‌خورند که شما با لگد و ضربات بیل و نثار کردن بد و بیراه هم نمی‌توانید آنها را از این راه بخور بخور منحرف نمایید. پس همانا در این راه بهترین درمان پیشگیری از افتادن به این ورطه است، چون اگر مزه این لقمه‌های چرب زیر زبان کسی رفت، دیگر با ریختن زهر حلاحل و فلفل قرمز در حلق هم نمی شود مسیر او را عوض کرد. امضا از چرب و نرمی بعضی لقمه های رسیده به هنرمندان حکومتی، چربی خونشون بالا رفته های رادیو پس فردا.
شاید عزیز سلام. راجع به سوال برابر که هنر از ایرانیان است و بس، چی بگم والله، ما همه چیزمون حتی زبان سلامون هم دیگه نجات پرستانه داره میشه. آخه این چه ضرب مسئله، این چه حرفی هستن. شما هر جای دنیا برو چین هنر میبینی، برو فرانسه هنر میبینی، تو آمریکا، تو اروپا، تو آفریقا، تو قاره اقیانوسیه هم که بری تمدن وجود داشته باشه شما میتونی هنر رو ببینی. این حرف به نظر من حرف درستی نیست. نه. هنر از ایرانیان است و بس. محسن هم هست خورم آباد.
نه محسن جا نگوی نرفو چه حرفی، هنر فقط نزد ایرانیان است و بس. زبون تو گاز بگیر. یعنی چی؟ کی گفتم چیزی رو؟ فقط ایرانی ها هنرمندن به خدا. و اما اگر خواستید با ما در تماس باشید، میتونید با راه‌های ارتباطی رادیو پسوردا در ارتباط باشید که
تلفن‌های ما هست 20420-2211-24-133 20420-2211-24-163 و 20420-226-21-79-39 تلگراممون هم هستش @پسفرداگرام.
بله. یعنی اگه خواستن چیزی به تلگراممون بفرستن به ات پسوردگرام بفرستن.
بله. هم وایس هم عکس هر چیزی هست و بله.
دیگه همین دیگه
ها تماس نگیرن. همین میرسه دست ما، ما چک میکنیم به خدا.
زنگ نزن. چرا زنگ میزنین؟ نصف شب چرا آخه زنگ میزنین؟ چرا فکر میکنین ما الان برمیداریم میگیم الو رادیو پسورد بفرمایید؟ واقعا فکر میکنین اینطوریه؟ خیلی متشکرم.
با حرفای ساده عاشق ترم کردی، تنها کسی بودی که باورم کردی. پیش تو من انگار یه آدم دیگه، تو بهتر از هر کس میفهمی چی میگم. فهمیدی قلب من از دنیا چی میخواد، آخر تو تنهایی دستات جاتم داد. تا وقتی که اسمت کنار اسمم هست، دیگه مهم نیستی پایان این قصه هست. تو عاشقم کردی، اینو همه دیدن، حالا همه دنیا حالمو فهمیدن. تو عاشقم کردی، تا دیدی دیوونم، فهمیده بودی من بیتونه نیستونم.
خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، از قدیم و لیام همیشه هنرمند و حکومت یه رابطه عاطفی پیچیده‌ای با هم داشتن. هنرمند به حمایت و امکانات و پول حکومت نیاز داشته، حاکمان هم به هنرمند نیاز داشتن تا با هنر اون چهره خودشونو یکم بزک کنن و چند تا نقاشی و تمثال از شمایل مبارکشون کشیده بشه و تو سایزهای مختلف مجسمه از خودشون بسازن برای نسل‌های بعدی یادگار بذارن و در قالب شعرها و حکایت‌های هنرمندانه ازشون تجلیل بشه و خلاصه کیف کنن. یعنی توی این رابطه هر کدوم از طرفین دنبال چیزایی بودن که نداشتن. هنرمند دنبال پول بود، حکومت هم دنبال تایید و تحسین و افتخار و اینجور چیزا. الان هم خب کم و بیش اوضاع همین جوریه و یک سری از هنرمندا سوراخ‌دوها رو گیر آوردن، با چسبوندن خودشون به حکومت دارن کیف دنیا رو میکنن. ما اسم نمیبریم، حال درست هم نیست اسم ببریم، ولی شکر خدا هم فیلمساز و بازیگر داریم که شبانه روز توی مجالس حکومتی میلولن، هم شاعر و نویسنده و ترانه خون. البته اینجوری هم نیست که هر هنرمندی بخواد بره سمت حکومت، حاکمیت بهش بگه خیلی خوش اومدی و نمیدونم قدمت سر چش و بفرما بالا مجلس و دم در بد و این حرفاها. بعضی هم اصلا کلن شانس ندارن تو برقراری رابطه با حکومت، واقعا هم از دل و جون مایه میذارن ها، ولی خب جور نمیشه دیگه. انگار میدونی یه جوری مهرشون به دل حکومت نمیفته. یعنی اینجور عشقهای یه طرفه رو آدم میبینه اصلا جیگرش کباب میشه، آتیش میگیره، اصلا یه حالی به آدم دست میده، یه حال تتلویی میشه، یه جوری که اصلا بغبغو هم ممکنه را بیفته، اصلا کلن یه جورایی تو مایه های بغبغو تتلویی.
بعضی از این هنرمندان برای پول چه کارایی میکنن. و شوهر عتی یکی از همکارای شرکتمون فیلم سازه، امروز وقت نهار عتی داشت با آبوتاب تعریف میکرد که شوهرش داره تیزر انتخاباتی میسازه، جلوه های ویژه هم داره. گفتم خب حالا واسه جشنواره کنگ که فیلم نساخته تو هم انقدر پوز میدی، یه انتخابات مجلس دیگه. گفت نه خیر، برای یکی از کاندیداهای خبرگان داره تیزر میسازه. کاندیدای هم چون سنش خیلی بالاست نمیتونستن ببرنش لوکیشن های مختلف، همه صحنه ها رو تو دفتر کار خودش گرفتن، با جلوه های ویژه یه کاری کردن که وقتی تیزرشو میبینی فکر میکنی وسط یه جمعیت زیادی داره سخنرانی میکنه یا داره یه پروژه بزرگ رو افتتاح میکنه. تازه میخوان یه تیکم صداشو دوبله کنن چون یه جاهای خیلی واضح حرف نمیزنه. گفتم ببین اسم این کاندیدای چیه؟ گفت وا چی کار داری؟ گفتم هیچی، فقط به شوهرت بگو این نونا خوردن نداره ها. گفت ایش.
آقا فرشید چاکریم احوال شما. آقا اینی که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، این درسته. اسمش رو بخشید آلمانی شد، ما اومدیم آلمان درس بخونیم دکترا بگیریم، هیچی آقا رقاص شدیم.
فکر کن برید آلمان درس بخونی و دکتر بشی، رقاص بشی، برگردی. با حالا فکر کن برمیگرده وطن، پدر و مادر چشم انتظار، بعد پسرشون میاد اینجوری.
جاش که فقط ضربه موقعش که از اینا از اینا، یک دو سه چهار بالا دو سه.
آها خیلی آها خیلی هم خوب آقا، دمت گرم، کار درست شما کردی، خیلی هم قشنگ بود.
فرشید جون هنرمندی داریم، هنرنمایی بابا، وقتی میریم مجلس عروسی پارتی سلی که شنیدین مال قطاره آقا با. از اون اول تا آخر میخوای برقصی برقص، ولی وقتی مثلا عروس و دوماد دارن رقص دو نفره میکنن شما بشین. وقتی یه نفر داره رقص تک بابا کرم میکنه یا رقص تک عربی میکنه شما بشین. این فیلم عروسی مردم یک عمر میخواد براشون بمونه عزیز دل، میخواد بمونه. درود بر تهیه کننده محترم برنامه که خدمتشون خیلی ارادت داریم. قربان صدای ما را مگه میشه لطف بفرمایید پخش کنید. تشکر میکنم.
بله این از آشنای جلال بودا، این از جلال اون روزایی که تهیه کننده است میگه همه فک و فامیل و رفیق و رفقا هر کی هست همه زنگ بزنن صداشون رو پخش میکنه. کی بود جلال؟ پسر خالت بود؟
دختر خاله
هم بودن. دختر خاله بود، قشنگ میشناخت هر کی بود. خیلی ممنونم از تماس شما. صدای تهیه کننده رو شنیدین چه قشنگ بود؟ فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی. فرشید اون که اومده بود آلمان دکتر بشه اونجوری شده بود، ترکم ما رو برد بالا آخره.
اونجوری نشده بود، رقاص شده بود اونجوری. آره یه جوری دیگه، جوری گفتی اونجوری شده بود چون ممکنه خیلی جورایی بشه ولی رقاص شده بود. چه خبره تو فوتبال فریبرز؟ مدیر تیم ملی هم که استفاده داد.
آره فرشید یه شوک دیگه بود به این فوتبال پر از حاشیه. یه روز راحت واقعا نداشتن واسه این هوادارا. هفته پیش استعفای کیروش داشتیم، امروزم استعفای پیروانی مدیر تیم ملی رو تو این فوتبال نیمه جون. هیچ کی با هیچ کی خوب نیست به قول عادل فردوسی پور که تو 90 دیشب گفت. گوش بدین به این حرفای عادل لطفا.
گوش کنیم.
تو فدراسیون به نظر میسه همه با هم بدن، یعنی از رئیس با دبیر کل بده، دبیر کل با سرمربی تیم ملی بده، همه با هم بدن. یه مجموعه جزایریه که همه یکی علی اون میزنه، یکی علی اون میزنه، خیلی بلبشو هست این اتفاقات. بعد خود وزارت ورزش هم قطعا با فدراسیون خوب نیست و در واقع برعکسش فدراسیون هم خوب نیست با وزارت. اینا همش زنجیروار باعث شده تیم ما همچین وضعیت داشته باشه. به قول شما الان آبروریزی بشه تیم ما چند 20 روز دیگه بازی اردو داره، لباس نداره، خیلی بده.
خب حالا تیم ملی چی میشه فریبرز؟
همینو بگو، دو تا بازی مهم داره فرشید اوایل فروردین، پنجم و دهم تو انتخابی جام جهانی با هند و عمان. الان هم که فدراسیون به فکر انتخابات همشون رفتن گل بچینن، ملی هم سر و صاحب نداره اصلا. آره
بله دیگه از این بهتر نمیشه دیگه. خب دیگه چه خبر؟ بله.
یه مصاحبه با مزه کرده اصغر حاجیلو، بازیکن اسبق استقلال تیم ملی. یه جایی که به درد برنامه ما میخوره عدم حضور هوادارهای پرسپولیس و استقلال تو ورزشگاه ها رو یه جوری به نون سنگک تشبیه کرده. گفته فرض کنید شما آبگوش تو سفره دارین ولی نون سنگک توش نباشه، آیا آبگوش به شما میچسته.
خب این این مسئله خب به برنامه استیج مربوط میشه، ما توش دخالت نمیکنیم، نمیکنیم، میذاریم تو اون بخش دیگه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته راجع به آب گوشت و سنگک. خبر آخرم بده که بریم تا شنبه.
واقعا یه خبر خارجی فرشید، اگه اجازه بدی پرونده ورزش هفته رو ببندم. تو آرژانتین توی مسابقه فوتبال بعد از اینکه داور یه بازیکن رو اخراج میکنه، بازیکن میره تو ساک ورزشیش یه اسلحه در میاره، هفت تا گلوله شلیک میکنه به داور و داور بخت برگشتر هم به قتل میرسه.
یا خدا، یا اینجوری که دیگه فکر کنم داورا دیگه جرئت نکنن از اشتباه بکنن. چه شبت
اصلا کارت قرمز رو حذف میکنن.
آره دیگه، کارت قرمز که دیگه اصلا گلوله باران داره. ممنونم، متشکرم، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه، خدا نگه.
In the ceiling, hey, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
با سلام، 21 سه شنبه شب را ضمن خوشحالی از اینکه بالاخره وزارت کشور فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات را از شورای نگهبان دریافت کرد، با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. پیوستن جورج بوش رئیس جمهور سابق به کمپین انتخاباتی برادرش جب بوش در کارولینای جنوبی و نظر کارشناسان که این جب در نهایت باید باباش یعنی اون یکی جورج بوش رو هم رو کنه تا یه تکونی بخوره تو رده بندی. اعلام موضع وزارت خارجه ایران با این مضمون که مسئله حصر به کشورهای خارجی ربطی ندارد و سوال ناظران که پس عربستان که میگفت ماجرای اعدام شیخ نمر مسئله داخلی خودشه، چرا شما قبول نمی کردید پس؟ و اظهار نظر آیت الله علم الهدا مبنی بر جاسوس نبودن موسوی و کروبی و معتقد بودن آنان به نظام و پرسش کارشناسان که حالا تازه اینا اینجوری بودن پنج سال تو حسرن، ای جاسوس بودن چی کارشون میکردین؟ مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، احمد توکلی نماینده مجلس با درج مطلبی در کانال تلگرام خود برای دوره اول مجلس شورای اسلامی اظهار دلتنگی کرد. وی افزود در آن مجلس مصلحت ملی بسیار بالا بود، بنابر رعایت مصالح مشترک بود خیلی بیشتر از الان. من نوستالژی مجلس اول را دارم، تو من یک تو من با حالا فرق می کرد. ای آقای میکروفون طلا، تومن یک تومن درسته؟
آره با درسته. آقای توکلی گفته ایشون سرشون تو حساب کتاب این چیزا رو هم من و تو بهتر میدونم.
تومنی سنار شنیده بودیم ولی تومنی یک تومن دیگه خیلی زیاده.
بخون بره بابا دیگه گیر دادی.
با عرض پوزش ادامه خبر، در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مجلس کشور به خبرنگار ما گفت با وجود دلتنگی آقای توکلی برای مجلس اول، باید این نکته را از نظر دور نداشت که خیلی از نمایندگان آن مجلس در حال حاضر از کشور فراری هستند و بعضی از آنها اگر پایشان به ایران برسند هستند، چه بسا با حکم‌های سنگین قضایی مواجه شوند. وی افزود بهتر است وقتی برای چیزی دلتنگ می‌شویم در نظر داشته باشیم که این دلتنگی چه عواقبی را با خود به همراه دارد. پایان مشروع اخبار.
بله، در گزارش‌های واصله روزهای اخیر خبرهایی از برخورد شدید ماموران شهرداری با دستفروشان در سطح شهر تهران منتشر شده است. به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر را به محل یکی از این درگیری‌ها فرستادیم تا از این رویداد برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو می‌شنوید؟
بله. همکار گرامی، من الان در برابر ایستگاه متروی شادمان در تهران هستم و شاهد یکی از درگیری های ماموران شهرداری با دستفروشان هم که به شکل شدیدی در جریان. همکار گرامی،
اوه ظاهرن حسابی درگیری اونجا. همکار گرامی، آره
بله بله همکار گرامی، باید بگم در جلوی این ایستگاه تعدادی میبه فروش و
اینجور
چیزها در حال کاسبی بودن که ناگهان دو تا ماشین شاکی بلند اومدن و خیلی درشت هیکلی با شوکر و باتوم حمله کردن به این دستفروش. هم کار گرامی،
او یعنی از اول که اومدن شروع کردن به زدن همه رو، یعنی هم کار گرامی؟
هم کار گرامی، اول شروع کردن به هم ریختن بساط این دستفروش ها و برگردوندن گاری هاشون، جوری که نصف محوطه رو گوجه پرنگی له شده گرفته بود. همکار گرامی،
اوه عجب. خب بعد چی شد همکار گرامی؟
همکار گرامی، بعدش این دستفروش ها شروع کردن به اعتراض که خب اون موقع دیگه مامورا با شوکر و باتومشون حمله بر شدن. همکار گرامی،
یا خدا مگه جنگ خب همکار گرامی الان برامون بگو که همین الان در حال حاضر وضعیت چه جوریه اونجا؟
آقا من به خدا دستفروش نیستم.
ایوان
عزیز، من خبرنگارم. نزنی ها، من کاغذشو ندارم آقا.
الو الو همکار گرامی،
میگم خبرنگارم، اینا میکروفون.
الو چی شده بگو؟
همکار گرامی، یکی از این آقایین شهرداری چی اومده گیر داده به من؟
یعنی چی؟ نزن.
من خبرنگارم، دستفروش نیستم.
الو چه خبره اونجا؟ توضیح همکار گرامی بهش بگو یه دقیقه واسه من اومدم به میکروفون خبرنگار ما توهین میکنه، بهش بگو واسه. حالا با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. شب وقتی کسی لیه نکردم اصلا جون شما از اولام گرفته. بذار برم این شهرداری چیا یه حالی بهشون بدم. نفسش اشیا داره میاد. ای نفسش
آیا هنوز هم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته اید؟ آیا فکر می‌کنید شرکت شما در انتخابات تأثیری در آینده شما نخواهد داشت؟ آیا برای این تصمیم گیری نیازمند کمک فکری هستید؟ ما به شما کمک می‌کنیم. توجیه جرام انتخاب گستر.
عزیزم، تو انتخابات شرکت میکنی؟
چرا که نه، همین که دم انتخابات گشته ارشاد بهمون گیر نمیده خودش خیلی خوبه.
راست میگی. چطوری تونستی نکته به این سختی رو بفهمی؟
آخه با توجیهگران انتخاب گستر تماس گرفتم.
توجیهگران انتخاب گستر در خدمت شماست.
افت این شناسنامه من کو؟
قایمش کردم.
واسه چی آخه؟
ترسیدم روز انتخابات بدون من بری رای بدی.
وا چه دلبر شدی تو، من که نمیخوام رای بدم اصلا.
مشاورین توجیه کردن انتخاب گستر بهم گفتن اینجوری با دلبری وادارت کنم رای بدی. حالا بیا بگر پیداش کن.
نکن این کارا رو با من. افت
با توجیه جرام انتخاب گستر تماس بگیرید تا شما را با بهترین شکل توجیه نماییم. توجیه جرام انتخاب گستر، توجیه جر همیشگی شما.
با آخرین استیک این هفته در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از شما که گاز استیک رو گاز خودتون میدونید و ما رو از غذاهای خوشمزه و جذاب خودتون محروم نمیکنید. به سرعت میریم سراغ شرکت کننده های استیک امشب با اولین شرکت کننده از بلوچستان.
شما میدونید ما در بلوچستان چه آشپزی پیشرفته و خوبی داریم آقا. ما نون خوشکار خودمونه به گاوداری و مرغداری نمیفروشیم. یه دیگ آب گرم میذاریم خانواده میشینیم، مخصوصا در منطقه جنوب بلوچستان. این نونای خشک میذاریم تو آب گرم یا ولر میخوریم. یه کیف داره آقا، یه مزه داره. یه دفعه هم شده امتحان بکن ببین چی میشه. قربانت.
ممنونم از شما شف سعید.
دوست عزیزم، البته به نظر من هم سادگی غذا خیلی اونو جذاب میکنه، ولی این غذای ساده شما فکر کنم ادویه هم یه کمی احتیاج داشته باشه. مرسی. بله.
چقدر خوب نظر دادن همکار عزیز. من واقعا حرف دیگه ای ندارم که بزنم. آقا چه نظرهای خوبی میدید.
مخلصم جلال جان.
شاکرم.
خیلی متشکرم. و پرودوسر های ما با هم چاکرم، مخلصم هم میکنن در برنامه. بریم سراغ شرکت کننده بعدی.
با سلام، غذایی که امروز میخوام معرفی کنم اسمش هست شیشلیک دلخسته. برای درست کردنش یه قالب 200 گرمی کره رو تو قابلمه آب میکنی، هم دنده های گوسفند رو توش مقلتونی تا حسابی قطه بخوره، هم 100 گرم جعفری رو با فلفل و پیاز فراوان اضافه میکنی، مزری توی یخچال هم دو شب بشه. وقتی روز سوم گوشت رو در میاری، این گوشت از بس کره بخوردشان رفته حسابی خسته رفتن. منقل رو جرق میکنی، گوشت رو کباب میکنی، یک کته هم مزری، یک زرده مشکنی وسط پلو، با گوشت میری بالا. فقط این غذا حتما باید با دوغ آبلی سرو بشه که خستگی گوش به تنت بمنه. با تشکر مازیارم از کمبرا.
به به، ممنونم مازیار جان. شف شهرام،
شیشلیک که اینجوری میشه، اگه به جای دنده گوسفند ماهی سبور که خار زیاد داره کره بزنی تو تنور چی میشه؟
ای بابا همکار گرامی، این داره راجب شیشلیک حرف میزنه. چرا این
ایشو الان غذاش عوض کرد؟ من از ایشون میخوام قضیه اصلی خودش رو بگه تا همه ببینن چی میشه.
ایشون که الان اینجا نیست. به نظر من که قضیهشون خیلی هم جذاب بود. ببین، ما به عنوان پرودوسر نباید شرکت کننده ها راهنمای اشتباه بکنیم.
بامو بودی؟ نگرفتم. بامونی؟
ببینید آقای شهرام، شما واقعا کار ما رو دارید سخت میکنید. واقعا کار ما رو سخت میکنید. بریم شرکت کننده بعدی.
سلام کاکو فرشید. کاکو، من خواستم در مورد کلم‌پلو شیرازی برات صحبت بکنم. نگاه کاکو، اول باید یه کلمی هست، کلم مخصوص کلم‌پلو رو ایرو بگیری، خوردش بکنی، رشته رشتهش بکنی، تو قشنگ روغن سرخش بکنی طلایی رنگ بشه. بعد باید گوشت چرخ کرده رو برداری، قشنگ دو سه بار همچی بردش بدی، این هم گلو گلو کوچولو کوچولو درستش بکنی تو روغن، این هم قشنگ سرخش بکنی بذاری کنار. بعد قشنگ برنجت بپزی، برنجو که خوب پخت خواستی که بذاری دم بیاد، یه سبزی مخصوص بشه، یه سبزی مخصوص کلم‌پلو ایر بذاری تو برنجو، کلمو کوفته ریز قلقلی رو میرم بذاری توش، بذاری همچی یواش یواش برای خودش حال بکنه دم بیاد. موقعی که خوب پخت کشیدیش بذاری کنار، یه قشنگ سالاد شیرازی بخوری حالش ببری. کاکو من مجید هستم، بچه شیرازم ولی از آلمان براتون وایس گذاشتم. قربونت، خدافظ.
شف جلال
عزیزم، شاعر درباره کلم‌پلوی شیرازی گفته که کلم‌پلو کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا.
به 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 به، همکار گرامی، من واقعا تحت تاثیر نکته سنجی شما قرار گرفتم و البته اون چال لپتون.
ای وای ای وای، خجالت
کلم‌پلوی با هم بزنی.
ای وای،
خوب شما برم. خب بریم سراغ شرکت کننده بعدی.
یا هون دادا فرشید، من ازی برنامه خداحافظی میکنم، ازی برنامه کنارگیری میکنم، چون میدونم یه سری قابلمه های پشت پرده هست، اینا باعث میشه قضامو ته بگیره. ازی استکم خداحافظی میکنم.
بله، از استیک خدافزی کردن. شف مرسا، نظرتون چیه؟
دوست عزیزم، شما با این برخورد غیر حرفه‌ای که با قابلمه های برنامه داشتی کار منو اساسا راحت کردی. من با شما کار نمیکنم.
به نظر ما این رفیقمون با این استعدادی که در کار کردن با قابلمه ها داشت حیف شد. ما خودم بدون کمک آقام 6 تا قابلمه بهشون تقدیم میکنم که راهشون رو ادامه بدن.
بله، خیلی ممنونم از پرودیوسرهای برنامه. تشکر میکنیم از شرکت کننده های عزیزمون و حالا هم به صدای دوستانی گوش میکنیم که به گاز استیک راه پیدا نکردن، اما ما دوست داریم صداشون رو یک بار دیگه بشنویم.
یه غذای خاص ناب دانشجو
واسه اونایی که مثل ما دانشجو هنرن، از بس مشغول کارن وقت پخت و پز ندارن.
شما قد لیوان آب میریزید تو قابلمه؟ پاک جوش بیاد.
پس منم میپرم دم مغازه یه بسته محصول مورد نظر رو میخرم.
اشتباه به بادم زون قرمز میجین گوز فرنجی بیاد.
کلا نه هویری کی طیبتی هیو نواکی خرچگو ترپی از ایتی خنو امجر.
میخوام اسم یه غذا رو بگم، اسمش چیلی کون کرنه، غذای مکزیکیه.
ما هم یه غذا داریم که اگه یه قاشق شا بخوری جونت براش در میره، اسمش هم جودوقه.
غذای تهرانیه، اسمش هست نرگسی و به همون اندازه اسمش لذیذ و نانازه.
خب ممنونیم از همگی. یک استیک دیگه هم تموم شد. یادتون نره که غذاها و صداهای خوب شما با لهجه های قشنگتون بهترین خوراک رو برای استیک فراهم میکنن و از شما تا استیک فقط یک گاز فاصله است.
خاکو با مشگون بروفم، عشق باشم با پشنگه، تا قبار راه تو بر ماه رخ سارت نتنگه، سم تو قلبم کلمه کلمه میزنه، رودار سبلمه، شیشه یه دل نازکه در انتظار یه پلنگه، با سر شو شد دلم او شد، نمیدونم چی تو شد که همه ای موهی جونم بونه ای تو دارد لنگه لنگه، سیف و شی زلفت چه با ناز و زیده، کنج قفت و آرمدار مرغ دل از باغ زلفت یه تلنگه، در مدم گفتم یخه بونم سوه، با قلب سنگت وفا گفتم ها وله، دل که نیستی سنگت دنگه، من سبا یا پس سبا لبلوش میشم، از قصه ام با تا آمخته آتیشم، امشب نخواهم داد بنگه، گوش شیطون کر ماشالله نون خدا، الله اکبر، آفتاب عشق سمندر تا قیومت جنگ جنگه، گوش شیطون کر ماشالله نون خدا، سفاری کلو، آفتاب عشق سمندر تا قیومت جنگ جنگه.
سلام فرشید، به نظر من این که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس فقط در مورد هنر فرش درسته. شغلم نقاشیه، آشپزی و خیاطی و مدلینگ و خوانندگی هم میکنم گاهی، ولی چیزی که میخوام بگم اینه که بهترین هنری که یاد گرفتم هنر زندگیه، چون باعث میشه احساس خوشبختی کنم و تو سخت‌ترین شرایط لذت‌ها رو پیدا کنم. خوبه که هر آدمی این کارو برای خودش بکنه. کاتیا هستم از رشت.
خیلی ممنونم، مرسی از تماسش، بهترین کیس بودین شما، ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنر میریزه. سامی جان گوش دادی؟ دیدی همه رو دیگه، همه چی داشتن، همه چی تموم بودن دیگه، حواسش نبود سامی. سامی جان اینو نگه دار، بعد برنامه با دقت گوش کن، ایشون همه چی تمام بود، آخرای آب دیگه، آخرین هفته ها شما باید یه جوری ما زنت بدیم، من نمیدونم دیگه. اما امروز داریم راجع به هنر و حکومت حرف میزنیم. بعد از انقلاب یه سری از هنرمندا خود به خود رفتن توی لیست ممنوعه ها، یه عده‌شون ممنوع کار شدن، یه عده‌شون ممنوع تصویر شدن، یه عده‌شون ممنوع صدا شدن، یه تعدادشون هم کلا ممنوع زندگی شدن و اینه که باربندی رو بستن رفتن خارج از ایران. جمهوری اسلامی با چند دسته و گونه از هنرمند همیشه مشکل داشته. دسته اول هنرمندی بوده که زن باشه. خب از نظر آقایون بزرگترین هنر برای یک زن خونه‌داری و شوهرداریه و کلا برای زن باقی هنرها تعریف نشده است. حالا اگرم باشه دیگه در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داره. برای همین بیشترین محدودیت‌ها بعد از انقلاب برای هنرمندای خانم به وجود اومد و خیلی‌ها خونه‌نشین شدن و خیلی‌ها کلا زدن بیرون از ایران. یعنی شما توی ایران خانم هنرمند خوش صدایی هستی، دو سه تا را بیشتر نداری. اگه قصد داری هنرتو جدی البته دنبال کنی، یا بری تو این مجالس مولودی و اینا بخونی، یا حالا خیلی اگه تلاش کنی بری سراغ کنسرت گذاشتن برای خانوما، یا همین که از ایران بزنی بیرون. به چه جرمی؟ به جرم زن بودن، اونم از نوع خوش صداش. بله اینجوری هست. خلاصی
سرم شیره جانت زمن چادر مینداز بر سرم.
وای چقدر خوبه
بابا. پسرم به ما بگو که ما اینجا چکار داریم میکنیم.
بابا دادی اومدیم نمایشگاه عکاسی دیگه. بله. خیلی با کلاسه ها جواب میده.
نمایشگاه عکاسی دیگه چه یعنی در اون عکس نمایش؟
آره دیگه دادی این عکس ها که زدم به دیوار همش مال اون خانم است که اونجا بایستده. نگو کن اونجا
جدی میفرمای؟
آره
چرا دیگه. وقت رو تلف میکنی پسرای حیفنان؟ بریم پیش ایشان دیگه.
دادی زشته بابا. یه ذره تریپ هنری بردار دیگه. الان باید یکم به عکس دقت کنیم، مثلا بعد بریم از عکاس سوال کنیم دربارشون.
جدی میفرما؟ یعنی چجوری دقت بکنیم
بابا؟ مثلا دادی ببین این عکس رو ببین، اینو نگاه کن.
چیه این عکس؟ یک سوراخ بزرگ دیگه، این چیزی نیست.
نه ببین عنوان عکس رو نوشته چاهی در کبیر. از بالا رفته عکس گرفته. واقعا آفرین بهش.
قطعاً اینه چاهه.
آره دیگه.
احسنت احسنت. خب حالا چه کار کنیم؟ تریپ چی بود گفت؟
هنری هنری.
آها چجوری برش داریم؟
حالا بیا این یکی رو ببین، این یکی رو بیا ببین دادی ببین.
این چیه؟ شبیه چروک پیشانی مادر بزرگ مایه.
نه بابا دادی این رفته تو کبیر، بعد از این لایه های شن عکس گرفته.
یعنی به مادر بزرگ ما رفته نداره؟
چی میگی دادی؟ نه اوه بیا الان بریم به خانمه یکم حرف بزنیم دادی. سریش خلبت شده. بیا
میگم بد نباشه یه وقت. شما برو ایشان را بیار خدمت ما.
دادی این چه حرفیه بابا؟ ایشون هنرمنده، یادت نره تریپ هنری برداریه.
بله بله خیالت راحت باشه. بریم بریم خدا.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟ واقعا
سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم.
امیدوارم از کارای من خوشتون اومده باشه.
بله بله من و پدرم خیلی دوست داشتیم کارای شما رو.
ایشون کاری کرده که ما خوشمون بیایه یا نیایه نصف المومن.
نه دادی بابا بله. زایی نکن، منظورش عکساشه دیگه. این کاراش
از اون لحظه بله.
بله. اتفاقا من با پدرم داشتیم کاراتون رو نگاه بله. بله. کردیم و خیلی لذت بردیم از فوران تم کبیر در کاراتون. واقعا بله جالب بود.
وای چقدر خوب که با کبیر ارتباط برقرار کردی.
آره خیلی ارتباط برقرار.
فکر میکنم تو پسینگاه پرسپکتیو همه ما یه بله. کبیر هست.
آره دقیقاً همین
جوریه. تلاش کردم اونو نشون بدم تو عکسام.
پسرم این چی گفت؟ حرف بدی زد. فوش داد الان.
نه دادی داره هنری حرف میزنه دیگه. کم نیار، باید تو هم حرف بزنی، یه چیزی بگو تیری پو در یاد نره. بیا
کن که ما کم بیاریم. الان ببین چه کار میکنیم.
پدر هستن.
بله حقیقتاً در کارهای بین این واپسینگاه شما چیز دیگه تمایز و این روحانیت خاصی وجود داره که بحث چیز صیغه در آن نهفته و مستتر هست. و بله دیگه
وای جدی میفرمایید حاج آقا؟
جدی میفرمایید. بله
من خیلی خوشحالم که حتی شما هم با این کارا ارتباط برقرار کردی.
الان دیگه فکر کنم به ما فوش داد.
نه دادی ولی یه چیزی بله. بگو خودت هم بفهمی آخه چی بود
گفتی؟
بله بله پدر از دانشمندان بزرگ علم روحانیت هستن.
چه بیان زیبایی هم دارن.
بله
آدم احساس میکنه در شعر نو میگن وقتی حرف میزنن.
بله حقیقتا همزمانی گفتار شما به گونه ایه که هیچ صیغه ای نمیتونه اون را صرف بکنه.
بله قلبم به تپش افتاد. من شیفته ی حرف زدن و تیپ خواست شما شدم. چقدر این طرز لباس پوشیدنت رو دوست دارم.
بله
چیزی البته من هم خیلی از عکاسی سرم میشه ها، به خصوص وقتی پای تونالیته رنگ که میرسه اصلا غیر قابل مهار میشم. اصلا خانم
بکش کنار خودتا بچه، بگم من تونالیتت را نونه میکنم، فرو میکنم. برو کنار ببینم.
با یعنی چی دادی؟ چرا اینجوری برخود میکنی جلوی این
حاج آقا؟
بله بله
میتونم ازتون خواهش کنم با هم بریم تو دفتر نمایشگاه یه چای بخوری؟
تفضل تفضل بریم که وقت تنگه و اعمال زیاد. برون بر ببینم.
وای چقدر خوب، امیدوارم فقط چای سبز داشته باشین چون که ما
کسی به شما بود مگه پسر
ها؟
شما برو به یه سری به ماشین بزن ببین سر جاش هست یا نه. برو ببینم ما کار داریم با خانم چیز پرسپکتیو.
بفرمایید حاج آقا بفرمایید.
تفضل بفرمایید. بله
دادی مگه ما ماشین رو بردیم اصلا خیلی نامردیه. من تو آدم فروشتر ندیده بودم. حالا بهت میگم.
خب خانم چیز برای ما بگو ببینم این همه پرسپکتیو رو تنهایی به دست آورده یا کسی به شما کمک کرده یا چیز.
نه حاج آقا شما نمیدونید من تنهایی چند شبانه روز رو تو کویر میگشتم برای پیدا کردن این پرسپکتیو ها.
جدی میفرمایی تنهایی که خیلی حیفه که. خب تشریف بیارید بریم چای میل کنیم. بفرمایید. بفرمایید.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان. سلام همگی.
بزن بریم پرونده خبرهای هنری این هفته رو هم ببندیم.
فرشید جان امروز فیلم مستند مادرکشی ساخته کمیل شوهانی بالاخره مجوز انتشار گرفت. مادرکشی تو نهمین جشنواره سینما حقیقت جایزه بهترین پژوهش گرفت اما به خاطر موضوعش افتاده بود تو دست‌انداز مجوز نمایش انتشار.
موضوع فیلم چی هست؟
بخشی از صدای فیلم رو بشنویم بعد من توضیح میدم که ماجرا چیه.
بشنویم.
پدیده فرو نشست زمین اصطلاحاً به عنوان آخرین مرحله از بیابانزایی یاد میشه. وقتی این اتفاق افتاد دیگه کارش نمیشد.
آقای رئیس جمهور این به مثابه یک هیولای بزرگ آب دشت‌های همدان رو خواهد کشید.
فاجعه هر چقدر بزرگتر باشه کمتر دیده میشه انگار.
گفت 120 صد به وزارت نیرو تحمیل کردن که
بله. بخشی از صدای فیلم مادرکشی ساخته کمیل شوهانی رو شنیدیم. اینجوری که پیداست موضوع در رابطه با بحران آب کامران.
درسته تو فیلم به سدسازی پیدربی رویه سپاه همینطور طرح انقلابی اوس محمود در رابطه با ریختن آب دریای مازندران توی کویر و دریچه ارومیه صحبت میشه. فعلا سایت سینما مارکت برای خرید و دانلود گذاشته این فیلم و تا چند روز آینده نسخه دیویدیش هم تو بازار منتشر میشه.
بسیار خوب. ممنونم. دیشب میدونم که جوایز گرمی هم توی لس آنجلس کلی مراسمش برگزار شد. شنبه برامون راجع به گرمی هم بگو چون فرصت نداریم امشب متاسفانه. بود خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه خدا نگهدار.
یک شنبه‌ای که گذشت یعنی 25 بهمن سال روز کشته شدن محمد مختاری و سانه جاله توی اعتراضات سال 1389 بود. دو جوونی که مثل خیلی های دیگه برای رسوندن صدای اعتراضشون راهی خیابون‌های تهران شدن اما هیچ وقت به خونه بر نگشتن. اونایی که فریاد اعتراض محمد و سانه رو با گلوله پاسخ دادن شاید در اون لحظه نمیدونستن که یاد این دو جوون تو قلب و ذهن مردم ایران جاودانه میشه. محمد مختاری شاعر که خودش در سال 77 و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد جای گفته دمی که یک کلمه هم زیادی است درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه دستی است که میپندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد. شبتون خوش.
حالا این روز حال خوبی نیست مثل حال عقابی پرواز شکل حال ژکند بی لبخند مثل احوال تار بی شهناز دود میشه کولومبیا هر روز بین نخهای پاکت کنتم سخت میشه ترانه هر شب توی گیلاس سبز اقسنتم زندگی مثل بیخ دیواری توی تاریخ تلخ و تکراری با هر اسمی دوبار میمیرم تو محمد دوبار مختاری
من سفر کردم از ترانه شدم